فصل سوم، بخش هشتم، ملاقات با نگهبان کمالگرا. نگهبان بعدی بسیار شیک و مرتب پیدا شد. منظورم از شیک بودن لباس پرزرق و برقدار مانند نگهبان قبلی نیست، بلکه میشد اتوی لباسش را از این فاصله دید. طبق پروتکل ایستاد و خود را معرفی کرد که کمالگراست. بدون معرفی هم از این همه شسته رفته بودن میشد فهمید. حتی نحوه قدم برداشتنش هم کاملا طبق اصول نظامی بود، کاملا دقیق و مرتب. انگار ایدئال‌ترین شخص برای جایگاهی بود که داشت. گمان میکردم که دیگر ارتباط گرفتن با او راحت باشد. گفتم وای من خوشحالم که، حرفم را قطع کرد و گفت چرا اونقدر لباس شما نامرتب است؟ شما اول باید سلام کنید، بعد خودتان را معرفی کنید. چرا اونقدر بی‌دقت هستید؟ واقعا برایتان متاسفم. تازه فهمیدم نه بابا، این که سخت‌تر از بقیه است. من اصلا نمیتوانم استانداردهایش را عملی کنم. گفتم بهتر است به جای فوری پاسخ دادن مقداری فکر کنم. چطور باید یخ این نگهبان سفت و سخت را آب میکردم؟ گفتم حتما شما نگهبان نمونه ای هستید. لابد خیلی زود هم ارتقا گرفته اید، چون بسیار در کارتان مهارت و دقت دارید. دیدم با لحنی که گویا مقداری نرم‌تر شده گفت بله، دقت و انضباط شخصی خیلی در رشد و ارتقا اهمیت دارد. من فرمانده نگهبانان هستم. گفتم او پس کار باید خیلی سخت باشد. گفتم حتما پدر نمونه و همسر نمونه ای هم هستید. خوش به حال خانواده شما. اندکی مکس کرد و میشد حد زد از این جمله‌ام زیاد خوشش نیامده است. اما حسی به من میگفت که دارم آدرس را درست میروم. لذا ادامه دادم. اینکه پدر یا شوهر فرمانده داشته باشی چه حس بی‌نظیری دارد؟ فوری پاسخ داد ولی آنها اینطور فکر نمی‌کنن و من به نظرشان احترام می‌گذارم. بله، گویا به مقصد نزدیک‌تر شده بودم. گفتم چه خانواده ناسپاسی، چطور نباید به شما افتخار کنند؟ گفت کافیه، دیگر نمی‌خوام در این رابطه صحبت کنم. گفتم چشم، هر چه شما بفرمایید. فکر کردم اگر عصبانی شود کارم خراب می‌شود و برای همین سکوت کردم. خودش شروع کرد به حرف زدن که افتخار آمیز بودن کافی نیست. آنها شوهر مهربان و پدر شوخ و شاد و منعطف می‌خواهند، ولی من نمی‌توانم اینطور باشم. گویا حالا به من مجوز اظهار نظر داده شده بود و من هم از این مجوز استفاده کردم و صحبتم را شروع کردم. گفتم حتما آنها از داشتن فردی قدرتمند و موفق لذت می‌برند و سپاسگزار هستند، ولی شما آنقدر روینتن به نظر می‌رسید که آنها تصور می‌کنند شما نیازی به شنیدن تعریف و تشویق ندارید. گفت من خستم از اینکه یک عمر دویدم و سعی کردم در قله‌های زندگی باشم، خسته شدم. اکنون که جایگاه و پول و امکانات دارم دل خوشی ندارم. خانواده‌ام از مدل زندگی کردن من زیاد راضی نیستند. آنها میگویند که همسر اولم کار و شغلم است و آنها برایم اولویتی ندارند. اما اینطور نیست. نمیدانم چرا نمیتوانم در سرشان فرو کنم که راجع به من اشتباه فکر میکنند. گفتم دقیقاً مسئله همینجاست که تو میخواهی استانداردها و حرفهایت را در سر دیگری فرو کنی. به نظرم یک بار دیگر در زندگی از همه دیگری های زندگیت فاصله بگیر. از کار، از خانواده و اندکی به خودت نگاه کن. خوب به خودت گوش بده، به اینکه به چه چیز نیاز داری. اگر خوب گوش بدهی گاهی به آغوش نیاز داری و نه نظم. گاهی به تفریح نیاز داری و نه کار و دستاورد. گاهی به معنویت نیاز داری و نه دو تا چارتای مالی. فقط کافیست گاهی به خودت گوش بدهی، با خودت مهربان باشی، برای خودت وقت بگذاری و سر تا پا در خدمت خودت باشی. آنگاه این خودت را به جای کار و دستاورد گاهی تو را به سمت خانه و همسر و بچه هایت سوق می دهد. به سمت آغوش و نوازش می برد. به سمت بازی و تفریح می برد. تو شایسته همه اینها هستی. تو ربات فرمانده نیستی. تو یک انسانی که دلش فر به زیستن می خواهد. دوستی داشتم می گفت کاش می شد چند ساعت بیشتر سر کار ماند. این حرف را همیشه به همکارانش می گفت. آخرین نفری بود که از دانشگاه یا سر کار خارج می شد. کل روزش مانند ذرتی که روی شعله بالا و پایین می پرد، این طرف و آن طرف با استراب و تنش در حال دویدن و تکاپو بود. همیشه روی میز کارش اندکی کار نیمه تمام بود که با خود به خانه می برد و وقتی لباسش را در می آورد، غذایی فوری و حاضری می خورد. و بر روی شکمش میخوابید و به کارهای نیمه تمام آن روزش میپرداخت. میگفت باید همه کارها رو تمام کنم. یعنی نباید هیچ کاری روی میزم باقی بماند. مو را از ماست بیرون می کشید. اغلب برای چک کردن یک موضوع بی اهمیت ساعتها در یک نقطه گیر می کرد. اغلب غر می زد که وای نمی رسم، وای این چه وضعشه، وای چرا هیچ کسی کارش رو درست انجام نمی دهد. احساس می کردم نقهایش را با افتخار می زند. یعنی معنای نقهایش بیشتر این بود که فقط من دارم کارهایم را کامل انجام می دم و بقیه کارهایشان به درد نخور است. از حق نگذریم غیر از این مورد در موارد دیگر نمی شد نشانه ای از خودشیفتگی را در حرفهایش دید. نه، خودشیفته نبود، ولی انگار فقط استاندارد خودش راضیش می کرد. همیشه خسته بود. اخیراً سندروم روده تحریک پذیر گرفته بود. یعنی بقیه زمانهایی که سر میزش نبوده در توالت نشسته بود. زیاد جاه طلب به نظر نمی رسید. وقتی خوب پای حرفش می نشستی، حالش هم خوب بود هم بد. به گونه ای که گیج می شدی، خب الان حالش خوب است یا بد؟ انگار انتخاب کرده بود که این گونه اذیت شود. گاهی فکر می کنم که ما روش اذیت شدنمان را هم انتخاب می کنیم. انگار به شکل‌های دیگر هم اذیت شده بود، ولی اینطور اذیت شدن به دلش نشسته بود. اوضاع خانه هم خیلی خوب نبود. همسرش که با نفرت به شغل و کار اون نگاه می‌کرد، انگار هوویش را می‌بیند. می‌گفت می‌دانم حالم بد است، اما حداقل وقتی در حال دویدن هستم فقط خودم می‌دانم زخمی‌ام و حالم بد است. اما وقتی نمی‌دوم هم خودم می‌دانم حالم بد است، هم بقیه به من یادآوری می‌کنند که حالم خوش نیست. من انتخاب دیگری ندارم. راه‌های دیگر را امتحان کردم و تصمیم گرفتم تا می‌توانم به سمت جلو بدوم. می‌دانم یک جای پایان مسیر است و بالاخره باید بایستم. همچنین می‌دانم آن روز که توقف کنم دمار از روزگارم در آمده است. اما فعلا انتخاب کردم برایم دست بزنن درست زمانی که دارم از درد می‌دوم. داشتم بلند فکر می‌کردم، گفتم کاش بایستی برای چند لحظه وسط آن تکاپو دویدن بی دلیل و فقط زل بزنی به ثانیه های ساعت تیک تاک. می دانم درد دارد. الان صدای دست زدن ها هم قطع می شود. حالا دیگر صدای پچ پچ دستاورد هایت هم به گوش نمی رسد و فقط صدای تیک و تاک، صدای عمر تو. حالا فقط تو و سکوت و لحظات باقی مانده عمرت. صادقانه جواب بده، حال زندگیت چطور است؟ نفس عمیقی کشید، انگار بار بسیار سنگینی را از روی شانه‌هایش برداشتم. گفت تبریک می‌گویم، تو هدیه این مرحله را هم دریافت کرده‌ای. هدیه این مرحله تعادل است. اینکه همه ابعاد زندگیت را زندگی کنی، هدفمندی و دستاوردی بسیار نیکوست. اما اگر همه ابعاد زندگیت در کنار هم نباشند، زندگیت رنگ می‌بازد. و وقتی روی قله‌های زندگیت ایستاده‌ای و همه برایت دست می‌زنند، تو از درون از خودت و دنیا متنفر خواهی بود. گفت یادت باشد به دنیا آمدی، دختر یا پسر، همه خوشحال از دیدن تو و تو خواهان بودی در نزدیکی این قله‌های مهربان می‌خواستی آنقدر نزدیکت باشند که دلت آرام گیرد، آنقدر نزدیکت باشند تا به خوبی تو را ببینند و بشنوند، به این امید که به نیازهای بیشمارت پاسخ دهند. آخر تو کوچک و نحیف بودی و کاملا نیازمند. ابزارت برای ابراز تمام نیازهایت گریه و لبخندهای گهگاهیت بود. اما چیزی انگار درست نبود. تو با گریه و لبخند قولهای مهربان زندگیت را بسیار فرا خوانده ای، اما پاسخی دریافت نکرده ای. شاید آنها بسیار درگیر فراهم کردن رفاه برای آینده‌ات بودند. شاید خسته و شکسته و افسرده غرق در زندگی نامطلوبشان بودند. شاید آرام آرام خاموش شدی. آنها تصور می‌کردند که تو قوی و بزرگ شده ای یا بی‌نیازی، اما تو آموخته بودی که کمکی نخواهد آمد. آموخته بودی که باید به تنهایی بقا داشته باشی. لذا هر وقت تنش و استراب و نیازی مهمانت شد، تو در محیط جستجو می کردی، آنقدر جستجو کردی که شاید تمام تنش‌ها را فراموش کنی. وقتی نوجوان بودی خودت را با درس و کار سرگرم می کردی. آن هم نوعی جستجو کردن در محیط بود و هنوز قول‌های مهربان زندگیت تصور می کردن تو بی نیاز و بدون تنش هستی. حالا که در جایگاه همسری هستی، در بیپولی‌ها، در تنش‌های اجتماعی، در تعارض زناشویی، در مشکلات شغلی و در دعوای خانوادگی باز هم جستجو می‌کنی. قدم می‌زنی و با گوشیت ساعت‌ها ور می‌روی. همچنان در محیط جستجو می‌کنی. سخت‌ترین چیز برای تو امید و اعتماد است. امید به بودن نوازش‌های پایدار و اعتماد به پاسخگو بودن و رها نشدن توسط چهره‌های دلبستگیت. حالا در میانسالی همچنان که در شلوغی و جمع هستی، بسیار تنهای و امیدوار به اینکه شاید کسی بتواند کودک شکسته و تنهایت را نوازش کند و بپذیرد، تا مجبور نباشی هر روز و هر روز ذره آهنین و سنگین تر را برتن کنی. از تو متشکرم که امروز آن کودک در کنار تو این ذره آهنین را از بدن خستش بیرون آورد. سر از پا نمیشناختم. این تغییری فوق‌العاده ارزشمند بود. تا اینجای مسیر خوب پیش رفته بودم و مشتاق مرحله بعدی بودم. پایان بخش هشتم از فصل سوم.